بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم محقق خراسانی به اعتبار مسئله مجمل و مبین یکی دو تا آیه را مطرح کرده بود که اینها مثلا مجملند، در حالی که اونها اصلا اجمالی نداشتن. به همین مناسبت ما گفتیم چه بهتر آیاتی که هم متضمن احکام فقهی است و هم در اونها ادعای اجمال هم شده است، اینها را در این ایام بحث کنیم، چون شروع کردن جلد دوم مباحث عقلیه خب در آخر سال چندان جالب نبود. الان آخرین آیه را رسیدیم. آیاتی را که ما بحث کردیم، اول آیه وضو بود، بعدن آیه صوم بود، بعدن آیه متعه بود، بعدن رسیدیم به آیه الطلاق مرتان. این هم آخرین آیه است که الان بحث میکنیم. آقایانی که جزوه را گرفتن، هیچ نگرفتن، اینجا موجوده. آقای هاشم امیرزا عرض کنم خدمتون که بیلطفی کرده اینا را حقش بود دم در بگذارد، کسانی که نگرفتن بگیرن، بالاخره اینها تاب شده هدر نرود. آیه ای را که الان بحث میکنیم همین آیه هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم. خب آقا جون ببرید بگذارید دم در، کسانی که نگرفتن بگیرن دیگه، خودتون تشریف بیارید اینجا. بله آقایانی که نگرفتن اوراق را بگیرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. آیه در بانه زنی بحث میکند که زن را طلاق میدهند در حالی که مهریه را معین کردن، اما طلاق قبل از دخول. فقهای اسلام اتفاق دارند بر این که طلاق قبل دخول منصفه، در این مسئله احدی اختلاف ندارد که اگر شوهری همسر خود را قبل از دخول طلاق داد و قبلا هم مهریه معین شده، این منصفه. آیه همون را میگد، و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، یعنی قبل از آنی که اون عمل انجام بگیرد. واو حالیه است، وقد فرضتم لهن فریضه، یعنی مهر اونها را معین کردید. جزای این طلقتموهن فنصف ما فرضتم، فا دلیل بر این است که این جزاست. کل جزاء یمکن او جعله شرکن فالفاء لازمتون، جمله اسمیه نمیتوند شرط باشد، ولی زا وقتی که جزا واقع شد فا برای او لازم، فنصف ما فرضتو. بعدن این جمله ها را دارد، الا ان یعفونه، مگر اینکه خود زن عف کند، یعنی چه؟ حتی اون نصف را هم نگیرد، عف کند شوهر را. خب چیزی نشده است، تماسی انجام نگرفته یا مصلحت ایجاب میکند که عف کند. او یعفو والذی بیده عقدة نکاح، یا اون کس عف کند که گره نکاح دست اوست. اختلاف درباره او یعفو والذی بیده عقدة نکاح، این کیه؟ قول اولین است که مراد از یعفو والذی بیده عقدة نکاح پدر زن و جد زنه، ولی زن که یا پدرش باشد یا پدر پدر. قول دومین است که نه، او یعفو والذی بیده عقدة نکاح شوهر ببخشد. شوهر ببخشد یعنی چه؟ یعنی تمام مهر را بدهد. اگر بخواد شوهر ببخشد اینه دیگه، اگر زن ببخشد اون نصف را هم که گرفته است میگه بفرما. شوهر بخواد ببخشد به شرطی که قبلا پرداخت کرده باشد، دیگه بگه حتی اون نصف را هم من نمیخوام. چرا؟ خب این کسر شأن است که زنی را عقد کنند و قبل از عروسی طلاق بدن، این کسر شأن. شوهر بگه من نمیخوام. اختلاف سر اون او یعفو والذی بیده عقدة نکاح. بعد قرآن یه جمله سوم دارد، و ان تعفو اقرب للتقوا. تعفو مفرد است، باید ببینیم خطاب به کیست. اگر عفو کنید به تقوا نزدیکتر. چرا؟ به جهت اینکه حاصل از این است که کرامت و عظمت عافی را نشان میدهد. اون کس که عفو میکند پیداست که یه آدم عظیم الشأن است. و ان تعفو اقرب للتقوا ولا تنسوا الفضل بینکم، از فضل و فضیلت هم فراموش نکنید، ان الله بما تعملون بصیر. الان باید ببینیم این آیه مجمل اجمالش قابل رفع هست یا نیست. الا ان یعفون او یعفو والذی بیده عقدة نکاح، آیا مراد از این بیده عقدة نکاح چیست؟ روایات ما میگد مراد از این پدر و جد زنه. روایات را الان میخونم خدمتتون. اما فقهای اهل سنت یعنی مفسرین اونها میگن نه، بیده عقدة نکاح شوهر است. حالا آیا منها این که ائمه اهل بیت ما سلام الله علیهم معصومن، حالا اسمت سر جاش، آیا از خود قرآن میتونیم ما رفع اجمال کنیم یا نه؟ شما میفرمایید که قرآن تبیانو کل شیئین در سوره مبارکه نهی غیر نه، تبیان کل شی، قرآنی که تبیان کل شی هست قطعا تبیان خودش هم هست. آیا می شود چیزی کلید همه معارف باشد اما کلید خودش نباشد؟ تبیان کل شیئین ما را وادار بکند که در این آیه دقت کنیم، شاید بتونیم از آیه یه چیزی را بفهمیم. عرض کردم روایات سر جای خودش هست، روایات معصومین برای ما حجت. علاوه بر این کسانی که حجت اینها را نپذیرفتن، میتونیم ما قول اینها را از خود آیه استخراج کنیم یا نه؟ عرض کردم خدمتتون که توجه بفرمایید که عفو زن این است که اون نصف را هم نگیرد، اگرم داده باشد همه را بپردازد. عفو زن اینه. عفو عرض کنم خدمتتون که شوهر اگر اصلا نداده همه را بدهد، اگر همه را داده اون نصف را هم نگیرد. عفو اینه، یعنی در حقیقت یه نصفی هست حق شوهر و نصفی هست حق زن. زن اگر بخواد عفو کند اون نصف را هم نخواد اگر نگرفته باشد، اگر گرفته است همه را پس بدهد. اما اگر شوهر بخواد عفو کند، اگر داده نصف را پس نگیرد، اگر نداده همه را بدهد. آیا عرض کنم خدمت که مراد کدومه؟ شما در اینجا با توجه به آیه مشکل را حل خواهید کرد. چند تا خطاب داریم در این آیه به شوهر؟ ورق را برگردانید، ورق را برگردانید. شش تا خطاب به شوهر داریم. آقای اصفهانی حواست کجاست؟ توجه کردی؟ این آقا آقای اصفهان بود، آقای بیداباد، آقای دولت آباد، آمد که انشاءالله در اینجا مرجع تقریر بشه. توجه کردی؟ من شش تا ما در اینجا خطاب داریم. بخونید. و این طلقتموهن، خطاب به شوهر. دو، کنارش من قبل ان تمسوهن، خطاب به شوهر. سه، وقد فرضتم لهن فریضه، این سه. چهار، فنصف ما فرضتم. پنج، و ان تعفو، که در آخره اقرب للتقوا. شش، ولا تنسب الفضل بینکم، اونجا که میخواد شوهر را بیان کند با جمله های خطابیه بیان میکند. همه از شش تا خطابه. لطف فرمودی. حالا ورق را برگردانید آیه. اگر واقعا مراد از این او یعف والذی بیده عقدة النکاح شوهر باشد، چطور شد که تا حال شوهر را خطاب میکرد اینجا آمد جمله غایب را گفت؟ گفت او یعف والذی بیده عقدة النکاح. این برخلاف سیاقه. شش جا اونجا که میخواد تکلیف شوهر را بیان کند جمله خطابیه دارد. چطور شد که در مورد هفتم عدد عن الخطاب الى الغیبه، به غیبت ادور کرد؟ این وجه میخواد. این قرینه است که لابد مراد از این او یعف والذی بیده عقدة النکاح دیگه شوهر نیست. و الا اگر شوهر بود گفت او تعفو. از این که شش بار خاطب الزوج در مرحله هفتم عدد الالقیبه، این خلاف ظاهره. ظاهر این است که اونجا که عدد الالقیبه دیگه مراد شوهر نیست، بلکه مراد شخص دیگر است. حالا شخص دیگر کیه؟ یه مثلث است. زن یک طرف، ولی زن یک طرف، چون لا نکاح الا به ولی. ولی زن هم یا پدرش یا جدش، این طرف هم شوهر. قطعا خود زن مراد نیست. چرا؟ زن را قبلا گفتی که او الا ان یعفون او را گفت. قطعا مراد شوهر هم نیست. اگر شوهر بود خطاب میکرد، شش جا خطاب کرد. قهرن یتعین زل سوم، زل سوم کدومه؟ یا پدر باشد و یا جد. ممکنه کسی بگد که آقا این نکاح که یک گرهی هست، این گره دست شوهره. میگیم نه، گره قائم با طرفینه. نکاح قائمان به طرفین، با طرفین قائمه. یک طرفش شوهره، یک طرفش هم زن. قاعدت ما فی الباب زن ولی دارد، ولی همان شوهر کنم پدر و یا جد. این هم بیدهی عقدت نکاح، نمیگد بیدهی حل عقدت نکاح، بل اگر بگد بیدهی حل عقدت نکاح این میشود شوهر، چون الطلاق بید من اخذ بالساق، ولی کلمه حل نمیگد. او من بیده عقدت نکاح، گره دست اوز، گره یک طرف شوهره، یک طرف عرض کنم این طرف است. چون زن ولی دارد قطعا بیده عقدت نکاح. یعنی ای کسانی که این نکاح دارای جوانب سگانه اند، زن ببخشد، شوهر هم بعدن گفت و انکعفو اقرب للتقوا. شما ولی هم اگر مصلحت میدانید برای سربلندی این زن، شما هم اصلا نصف را یا نگیرید و یا اگر گرفته اید پس بدهید. چرا؟ ثابت کنید که شما اهل کرامت و اهل فضیلتید. این ازدواج به بهانه گرفتن مهریه نبوده. آقایانی که میخوان این را حمد کنن بر شوهر، اولا از این قرائن ششگانه غفلت کرده ان که شش تا خطاب داریم. ثانیا اینها خیال میکنن که بیدهی عقدت النکاح، یعنی بیدهی حل عقدت النکاح که طلاق باشد. بل اگر کلمه حلی باشد حق با شماست، بل حل نیست. من بگده عقدت النکاح، النکاح رابطتون بین الشخصین، کما ان البیعه رابطتون بین المالین، بیع رابطتون بین المالین، نکاح نکاح رابطتون بین الشخصین. عقدت النکاح یک طرف شوهر است، یک طرف هم این طرفه. قایت ما فی الباب، چون هنوز بکر است، بکر نمیتوند تصمیم بگیرد مگر ولی در کنارش باشد. ولی زا میگد من بیدهی عقدت النکاح. همینطور اگر آقایان آیات را به همین نحو مطالعه کنید، خیلی از جاها اجمالات آیه برطرف میشود. بله، اون که شنیدید جناب آقای نعمانی میفرماید که از خطاب عذور کردن به غیبت یکی از عرض کردم خدمتتون که از فصاحت و بلاغته. اون در جایی که مقام مقام اظهار فصاحت و بلاغت باشد. الحمدلله رب العالمین، کم کم آماده میشوم. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، آمدگی پیدا میکنم. اونی را که نمیدیدم فرض میکنم میبینم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اون جمله های پیشین در من ایجاد آمادگی میکند که از غیبت عذر کنم به خطاب. ولی اینجا در اون مقام فصاحت و بلاغت نیستیم. در اینجا اگر اراده کند شوهر را، یه مقدار خلاف سیاقه. میگن چطور شد که شما شش جا شوهر را خطاب کردی، جای هفتم عرض کنم غیبت آوردی؟ این تناسب نداره. بل اگر در اولی میگفت عذر میکرد، دومی میگفت عذر میکرد، شش بار خطاب کند، بار هفتم عدول به غیبت کند، این برخلاف ظاهره و ما ظواهر قرآن را حجت میدونیم. نتیجه چه شد؟ آیه را ببینید. همه اطراف را گفته و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و حالیه است و قد فرضتم لهن فریضه و جملت الحاله سوا ما قدما بواو نو بمضمرن او بهما. فنصف ما فرستم جزاست. عرض کردم جمله اسمیه شرط واقع نمیشه، هر چیزی که شرط واقع نمیشود اگر جزا شد باید فا بیاریم. عرض کردم خدمتون که اون عبارت صمدیه را بخونید: کل جزاء یمکن او جعله شرکن فالفاء لازمتون این در جزاء الا ان یعفون، این یک طرف زن، او یعفو الذی بیده عقده النکاح ولی زن پدر و جد، سه خود شوهر و ان تعفو اقرب للتقوا، خود شوهر را در اینجا فرموده و ان تعفو اقرب للتقوا، هر سه جانب را گفته. شما میگید نه، وسط همان شوهره، خب سوم هم که شوهره، و ان تعفو اقرب للتقوا، پس شوهر را هم گفته دیگه، وسط را باید بر ولی حمل کنیم. عرض کردم خدمتون که عبارت ما یه غلطی داشت. اون غلط کدوم بود آقا که آمد از ما سؤال کرد؟ کدوم سطر بود؟ آقا جان بیایید. بله، صفحه دو بادا خیر. روایات را بخونم خدمتون، روایات را بخونیم. عرض کردم خدمتون که رب الشیخ صفحه دو، رب الشیخ به اسناده عن الحسین ابن سعید، آش بمزا میگه که چرا گفت به اسناده عن الحسین ابن سعید؟ جوابش چیه؟ چرا به اسناده گفت؟ عرض کردن کافی روایت را همه سند را ذکر بکند، شیخ روایت را از نام مؤلف شروع میکند که حسین ابن سعید اهوازی باشه. بین این حسین و بین شیخ 150 سال واسطه است. سندش به این کتاب را در آخر تهذیب نقل کرده، بگن مشیخه. بنابراین رواه الشیخ به اسناده عن الحسین، حسین ابن سعید اهوازی مؤلفه، روایت را از این کتاب گرفته. ولی معلوم است که روایت را از کتاب که انسان نقل می کند باید سندش را به این کتاب نقل کنه، لعل این کتاب محرف باشد، مجهول باشد، لابد این کتاب را پیش شیخی خوانده باشد. سندش در آخر تهذیب: عن النضر بن سعید ثقه، عن عبد الله بن سنان ثقه، عن ابي عبد الله قال الذي بيده عقده النكاح هو ولي امرها. روایت دوم: و انه، یعنی شیخ، به اسناده عن فضاله، فضاله ابن ایوب، عن رفاعه، همه اینها ثقه هستند، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الذي بيده عقده النكاح، قال الولي الذي ياخذ بعضا ويترك بعضا وليس له ان يدع كله، همه را نمیتوند ببخشد، بخشی را ببخشد. البته روایت ناظر به اونجا است که بخشیدن مفسده داشته باشه، و الا اگر مفسده نداشته باشد ولی میتواند همه را ببخشد. چون بحثی هست که آیا ولی چقدر اقتدار دارد؟ بعضی میگن حتما باید مصلحت داشته باشه، اما فقهای عظام میگن نه، همین مقداری که مفسده نداشته باشد کافیه. از این که حضرت میفرماید همه را نبخشد، معلوم میشود بخشیدن همه مفسده داشته. غلط کجا بود؟ نرسیدیم. بعد بعدن هست. یکیشین قبل. خیلی خوب، درست شد، درست شد. بعد درست شد. عرض کردم روایت سوم: و به اسناده از احمد ابن محمد ابن عیسی، عن البرق. احمد ابن محمد ابن عیسا 280 تقریبا وفاتشه. این برقی که میگد احمد ابن محمد ابن خالد نیست، اینا معاصرن با هم. این برقی که میگد پدرشه، پدرش کدام؟ محمد ابن خالد. احمد ابن محمد عیسی، احمد ابن محمد خالد، اینا معاصرن. قهرن این احمد ابن محمد ابن عیسی از معاصرش نقل نمی کند، از پدر معاصر که برقی بهش میگن محمد ابن خالد. ان البرقی او غیره، ان صفوان، صفوان ابن یحیی متوفای 208. این غلط است، ان ابی عبدالله علیه السلام، این غلط، این قلم بزنید، ان ابی بصیر، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه. پدر میمیرد، بچهش یتیمه، وصی معین میکند، این وصی جانشین ولیه. والذي يجوز امره في مال البرأة فيبتاع لها ويشتري فأجها الى افا فقد جازه. عرض کردم خدمتتون که بلا ان علا حوزا، ما علاوه بر این روایات ائمه اهل بیت از خود آیه هم به دو قرینه استفاده کردیم که مراد زوج نیست، مراد پدر و جده. یک، اول اونجا که قرآن میخواد شوهر را بیان کند شش تا خطاب دارد، چطور که اینجا رسید آمد به صورت غیبت، این یک. ثانیاً شوهر را که بعداً گفته و ان تعفو اقرب للتقوا، موقع تکرار لازم میاد. یه غلط دیگر هم هست، آرام درست کنید، همان صفحه دو از کرم خدمتون که فخرج ناب نتیجت تالیه، از وسط کمی بالاتر، فخرج ناب نتیجت تالیه ان الآیه و علا غلطه، ان الآیه و علا غلطه، ان الآیه تضمنت افو اشخاص کلهم محاور فی النکاح از زوجه الا ان یعفونه الولی او یعفو الذی بیده عقدة النکاح از زوج و ان تعفو اقرب للتقوا. آیاتی را که ما باید بحث کنیم و بحث کردیم، البته آیات دیگری هم هست. چند مطلب را حضرت آقا دوست نفر بود، از شما متشکریم که در اطار گرفته بودیم. چند مطلب را من تذکر می دهم. اولا این بحثی که ما در این پنج تا آیه کردیم، پنج تا شد، بله، این حکایت از آن می کند که یک رشته در حوزه به نام آیات الاحکام باید باشد. همینطوری که تفسیر قرآن داریم خودش بسیار لازم، خصوص آیات الاحکام برای فقها بحثش لازمه. خوشبختانه در باره آیات الاحکام خیلی کتاب‌های خوبی نوشته شده، هم از طرف اهل سنت هم از علمای ما. بنابراین اگر ما یه بحث فقهی خارج داشته باشیم، بحث فقهی باشد به عنوان درس خارج، اما آیات الاحکام باشد، البته نه به این مختصری، هم آیات را بگد و هم روایاتی که در کنارشه. این برای حوزه لازمه، یعنی باید فقیه در درجه اول بر قرآن تکیه کند. بزرگان به ما میگفتن هر موقع مسئله ای را حل میکنید اول ببینید آیا دلیل قرآنی دارد یا نه. باید دلیل قرآنی را جلوتر بحث کنیم تا برسیم به روایات. این یه مطلب. مطلبی که باید عرض کنم، چون دیگه الان فردا دیگه درسها تعطیل می شود، ما دیگه با آقایان چندان عرض کنم شرف لقا نداریم، تذکراتی عرض کنم. اولا یادداشت کنید، سال تحصیلی ما، روز تحصیلی ما 20 شهریور برابر با 5 ذی‌قعده الحرام. 20 شهریور برابر با 5 ذی‌قعده الحرام روز شنبه ان شاء الله عمر باقی باشد. جد دوم را بحث میکنه مباحث قطع و ظن و اصول عملیه مانند جلد اول. و این تأخیر انداختیم چرا؟ چون آقایون زودتر نمیان، ما درس میگیم آقایون نیستن، ولی ذا کمی عقب انداختیم که 20 شهریور 5 ذی‌قعده الحرام روز شنبه همان ساعت مقرر خودمون. مرحوم آقای بروجردی تقریبا 10 شهریور 15 شهریور جلوتر درس را شروع میکرد. چرا؟ خب تا ایشون شروع نمیکرد اساتید دیگر شروع نمیکردن، طلبه ها هم نمی آمدن. خیلی علاقه داشت بر این که در چهارشنبه است. خب آقا میفرماید 20 شهریور 4 شنبه است نه شنبه. خب حالا 4 شنبه یا شنبه 20 میزانه، حالا روزش هرچه شد چشم، اگر 4 شنبه باشد دیگه بهتر. مرحوم آقای بروجردی درس را زودتر شروع میکرد. من خاطرم میگد سالی من آمدم 1325 بود شمسی، دیدم آقا درس را شروع کرده. چند روز بود که درس را گفتم، علاقه داشت که درسها زودتر شروع بشود. به تعطیل حساس بود، حتی آقای ابوالحسن که فوت کرد، خب حوزه تعطیل شد، چون اصرار داشت که ما شبها مجالس ختم داشته باشیم، روزها درس را بگیم. مرحوم آیت الله حاج شیخ اعلی الله مقامه در عراق حوزه داشت. در سال 1332 قمری اگر بخواهید اون را به شمسی تطبیق کنید، 1292 قمری حوزه ای را تشکیل داد در عراق تا 1300 شمسی. آمده بود ماه اول فروردین بود و آمده بود قم زیارت حضرت. علمای قم جمع شدن گفتن شما حوزه را از عراق منتقل کن قم. شو گفت من استخاره میکنم. استخاره کردن و اعتونی به عهدکم اجمعین. این آیه آمد، خیلی آیه مناسب. تصمیم گرفت که در حوزه را از عرض کردم خدمتون که عراق منتقل کند قم، که شمسی 1301 فروردین 1، قمری 1340 حوائل شوال. عرض کردم خدمتون که کم کم آقای حاج شیخ نامه نوشت به شاگردانش در عراق، آیت الله گلپایگانی، حضرت امام، آقای عراقی، آقای است احمد خونساری، به همشون نامه نوشت که بیایید قم. اینا به تدریج آمدن قم. به حمد الله در اون زمان فکر نمی کردن که این قم دارای این همه آثار و برکات باشه. خیلی آثار و برکات زیادی پیدا کرد، هم در دوران خفقان و هم بعد از انقلاب و هم اوایل. در حقیقت به شما بگم، دیانت مردم ایران که در حقیقت در اون خفقان باقی ماند به واسطه همین علمای قم، مبلغهای قم، نویسندگان، گویندگانی که منتشر بودن، اثر خوبی در دیانت مردم ایران داشت، خیلی اثر زیبا و اثر خوب. و به حمد الله آیه شیخ توانست وزنهای بزرگی را تربیت کند، وزنهای بزرگ، هر کدام از آنها در آسمان این در حقیقت یک کوکب درخشان، ستاره درخشانی بودند، چه آنهایی که گذشتند چه آنهایی که الان هستند، هرچند اکثرشون در گذشته. خب این مسئله برای ما اهمیت داره که بقای شیعه مرهون قوت منطق شیعه هست. اگر منطق شیعه قوی نبود از بین قطعا رفته بود. شما نگاه کنید، سلاجقه وارد بغداد می شوند، آتشی روشن می کنند در بخش شیعه نشین بغداد، کتابخانه شیخ طوسی را به آتش می کشند، کتابخانه دارالحکمه و امثالش به آتش می کشند، شیخ فرار می کند به عرض کنم خدمتون که بغداد. بعدن صلاح الدین می آید، این صلاح الدینی که خیال می کند آدم درستی بود، نه، این هم ضد شیعه بود، خدا می داند که چقدر علیه شیعه ایشون قیام کرده، هم معتزله را کش و هم شیعه را بعد از سلاجقه. تمام. بعدن سلطان سلیم، از سلطان سلیم عثمانی آمد در هزار خرده 40,000 شیعه را در استانبول در یک روز سر بریدن اینها. الحمدلله با شیعه هم. چرا؟ قوت منطقشه، منطق قویه، همون جمعیت اقل باز میتونست تولید مس کند، تبلیغ کند. دوستی نقل میکرد از یه مصری که اون مصری گفته بود که به من شما یک المراجعات بدهید، من در مقابل یه شیعه تحویل میدهم. یعنی اثر این کتاب اون چنان است که اگر یک آدم منصف بخواند ینقلب و شیعیان. اگر واقعا بقای تشیع به وسیله قوت منطقه، آقایان باید همه کارها را تعطیل کنند الا به مقدار ضرورت، بچسبن به تحصیل و تدریس. قلم عربی آقایان ندارن، غالبا نوشته ها را که میگارن دور از قلم عربی است، باید قلم عربی علمی را یاد بگیرم. یه قلم عربی داریم روزنامه‌نگاری، با اهلش نشدیم. قلم روزنامه‌نگاری، قلم تاریخی، قلم علمی عربی که در حقیقت علمای ما با اون محشورن به نحو احسن یاد بگیرن. این نمی‌شود مگر اینکه ادبیات را به نحو احسن بخوانن و تمرین کنن. گذشته از این، تحصیل و تعطیل برای آقایان یکسان باشد. معنی تعطیل، تعطیل علم نیست، بلکه از یک خانه ای به خانه دیگر رفتن است، از یک برنامه ای به برنامه دیگر رفتن است. این برنامه فعلی تعطیل می شود، به برنامه دیگر را شروع می کنیم. خودمان می رویم چند مسئله فقهی را انوان میکنیم، بحث میکنیم، مطالعه میکنیم، یا بحثهای رجالی را مطالعه میکنیم. تعطیل به معنای تعطیل قوا نیست، تعطیل ادراکات نیست. باید شیوه را عوض کنیم. مدت این آقای نعمانی ما را فرض کنید دعوت میکرد، همیشه آبگوش میداد. خب آقا خسته شدیم، این دفعه که دعوت میکنی برای ما چلو کباب بدهیم، پس وقت دعوت میکنی برای ما عرض کنم ماهی بده. تعطیل و تحصیل اینه، یک برنامه را تعطیل میکنیم، برنامه دیگر را دست جمعی یا حضوری شروع میکنیم، یا فردی یا حضوری. نه اینکه دیگه لای کتاب را ببندیم 20 عرض کنم شهریور بیاییم اون چرا که خوندیم فقط یک اثری از اون در ذهن ما باقی است، نه دیگه نمیتوند سید مرتضی باشه. اینها از یه طرف. آخرین کلمه ای که داریم، خب آقایون میدونید حفظ نظام واجبه، احدی در حفظ این نظام شک و تردید نداره که در حقیقت اول نظام است که در ایران بر اساس قرآن و سنت و ولایت فقیه تأسیس شده. مشارکت برای ماها فریضه است. گاهی مراجعه میکنن فقیه، همه این آیه که شورای نگهبان تصویب کرده و صلاحیتش را تصدیق کرده، همشون آدم های خوبی هستند. ما در باره خوبی اونها بحث نداریم، اما بگذاریم تشخیص بر عهده ملت باشد، خود ملت هوشیار باشد، بتواند تشخیص بدهد. اگر بچه را تا آخر قضا تو دهانش بگذاری، این بزرگ نمیشه. باید یه مقدار وادار کنی خودش فکر کند، خودش درست کند، خودش بخورد. باید ملت خودشون رشد کنند و به حمدالله رشد را دارن، خودشون میتوانند عرض کنم خدمتتون که تمیز بدهم. آخرین عرض من این است که ممکنه آقایون بگن ما در این تابستان حاضریم تحقیق کنیم. آقایانی که ما گرن تحقیق کنم، من یه نوشته ای را می نویسم، تو دفتر می گذارم، هر کدام از آقایون مایل باشد بیانون برگ را بعد از درست فکر کنم یه مسائلی که هم از عهدش بر بیایی و هم با زندگی شما در تماس باشد، انشاءالله آینده. از همه آقایان التماس دعا داریم، اگرم بدگویی کردیم، گاهی بی گاهی جسارت کردیم یا خلاف جسارت، ما را ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله.